بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
محققة، فإنه قد تفيد القطع بالاتفاق. بحث ما در مورد دلیل سوم قائلین به براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مالا نصفی بود. دلیل سوم اونها تمسک به اجماع بود. مصنف فرمودن اجماع به دو صورت قابل تقریر می باشد. یک صورت این است که گفته شود اصولیون و اخباریون علما قائل به این می باشند که اگر نهی خصوصی و همچنین نهی عمومی وجود نداشته باشد، بل اتفاق حکم به براءت می دهند. مصنف این تقریر از اجماع را پیگیری نمی نماید، چون واضح است که با وجود ادله قائلین به احتیاط و فرض صحت اون ادله، این اجماع مثمر ثمر نخواهد بود. اونی که جای بحث و نزاع داره اجماع به تقریر دوم است، یعنی در هر مورد مشکوکی که در هر مورد مشکوک الحکمی که نص صریح وارد نشده باشد، نهی خاص وارد نشده باشد، علما بل اتفاق قائل به اباحه و براءت می باشند. مصنف فرمودن پیگیری این اجماعی که ادعا شده است در متون علما به یکی از این سه شیوه است. شیوه اول این است که آراء فقها در متون فقهی بررسی بشه که بحث از اون گذشت. شیوه دوم که ابتدای بحث امروز است این است که اجماعهای منقول، به تعبیر دیگه اجماعهایی که ادعا شده است و همچنین شهرتهای فتواییه موجود در متون فقها بررسی بشه، تا به این نتیجه برسیم که علما در شبهات حکمیه تحریمیه مالا نصفی قائل به براءت می شوند. خب اولین سوالی که مطرح میشه این است که اجماع منقول، به ما هو اجماع منقول از جمله زنونی بود که مرحوم شیخ انصاری با ضرس قاطع قائل به حجیت آن نشدند. شهرت فتوایی از جمله مواردی بود که مرحوم شیخ با ضرس قاطع قائل به حجیت آن نشدند. به تعبیری مرحوم شیخ نتونستن خودشون رو قانع کنن که اجماع منقول به ما هو اجماع منقول، شهرت فتوایی به ما هو شهرت فتوایی از حجیت و درجه اعتبار برخوردار باشه. پس چجور در اینجا به اجماع منقول استناد میکنن، به شهرت فتوایی استناد میکنن؟ چون میگه همون جوری که قبلا هم شما خوندید، اجماع منقول درسته فی حد نفسه حجت نیست، اما اگر اجماعات منقوله کثیره کنار هم دیگه جمع بشه، تعداد ناقلینش زیاد باشه، خواه ناخواه به صورت نفسانی برای انسان چی حاصل میشه؟ قطع حاصل میشه. به تعبیری زمیمه شدن اجماعات منقول از طریق ناقلین متعدد و مختلف برای انسان قطع آور است، و ما در حقیقت داریم به چی عمل میکنیم؟ به این قطع حاصل از اجماع و شهرت فتوایی عمل میکنیم، که این قطع حاصل از اجماع و شهرت فتوایی حجیتش چیه؟ ذاتی است. از ثانی الاجماعات المنقولت و شهرت المحققت. از شهرت وقتی به صورت مطلق میاد منظور چیه؟ شهرت فتوایی. فانها، ضمیر انها برمیگرده به چی؟ موارد مذکوره، یعنی اجماع و شهرت. این فافای تعلیله، در حقیقت در مقام چیه؟ دفع دخل مقدر. فا انها اون اجماع و شهرت قد تفید القطع بالاتفاق، القطع بالاتفاق، بالاتفاق متعلق به قطع، افاده میرساند قطع انسان را چی؟ نسبت به اتفاق علما. بله، فا انها بنویسین. این عبارت در واقع دفع دخل مقدر می باشد. این عبارت در واقع دفع دخل مقدر می باشد و آن این که مصنف اجماع منقول بما هو اجماع منقول را و همچنین شهرت فتوایی بما هو شهرت فتوایی را معتبر نمی دانستم. پس چگونه در ما نحن فی در مقام احتجاج بر قول به براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مالا نصفی در جهت تحصیل اتفاق علما بر این حکم از آن استفاده می نمایند؟ علامه سوال. مصنف در پاسخ می فرماید، خلقت کنید درک کنید، ببینید ما نگفتیم که از اجماع منقول برای اثبات حکم براءت استفاده کرده، چون این کار انجام نداد. از اجماع منقول و شهرت فتوایی به عنوان صغریات و مقدمات استفاده میکنه در جهت تحصیل اتفاق علما، اجماع علما، که اگه اون اجماع منعقد شد ما به یقین رسیدیم که علما چنین اجماعی دارن، چنین اتفاقی دارن، اون میخواد حجت و دلیل قرار بگیره. این که حجت و دلیل، این حجت و دلیل هست برای تحصیل اجماع، که جنبه چی پیدا میکنه؟ صغروی پیدا میکنه. اونی که جنبه کبروی بحث داره چی هست؟ همون اجماع محصل است. مصنف در پاسخ میفرماید اگرچه اجماع منقول و همچنین شهرت فتوایی فی حد نفسهی از حجیت و اعتبار لازم برخوردار نمی باشند، ولیکن زمیم شدن آنها به یک دیگر و زیاد بودن تعداد ناقلین برای آدمی حالت نفسانی قطع را فراهم می نماید، حالت نفسانی قطع را فراهم می نماید و واضح است که قطع از حجیت ذاتیه برخوردار بوده و مثبت متعلق خود خواهد بود و متعلق آن در ما نحن فی چه اتفاق علما می باشد و ما هم در صدد تحصیل همین اتفاق و اجماع علما بوده ایم تا آن را دلیل بر حجیت حکم به براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مالان السفیه قرار دهیم. متوجه سیر بحث شده چی شد که؟ خب خب از باب این که از باب قطع میشه نه اجماع به ما هو و اجماع بله اجماع به ما هو و اجماع باشه چون زن آور هست زن در اثبات مسائل اصولی مکفی نیست چون دلیل بر مسئله اصولی باید خودش قطعی باشه اگرچه خود مسئله اصولی شاید مفید چی باشه زن باشه این توضیح به خاطر همینه که این سوال هم چی بشه برطرف بشه خب همیشه یه جوری بخونید که حتی میخونید دارن که نخونید همیشه یه جوری بخونید که اون عبارتهایی که تو کتابه همونایی باشه که شما از خارج دارید میگید. ما دیروز سر درس خارج اصول استاد مطلبی رو گفت از المنهاج حضرت امام خود اونجا اینه که شما میگید در تحریم هست اما شما که به المنهاج اسناد میدید نیست گفت خوب دیگه عبارت تحریم خودش قرینه برای میگی گفتم نه هست. ما هستیم و عبارت تحذیب آقای سبحانی نوشته تقریرها درس امامه المنهاج قلم خود امامه ما هستیم و عبارت من به این آقایون چند بار گفتم آقای سید قاسم حسینی باش رسائل میخونیم این مرکز فقهی همش میگه آقا ما هستیم و عبارت و این درسته ما اگر چیزی میگیم صدر و ذیل کلام خودمونو بفهمیم الان که مثلا مشغول خوندن و بحث هستیم من موقع نوشتم حتی متوجه میشم که بعضی از رفقا چجوری می‌نویسن با عرفایی که دوبار گفتم تو مسیر مثلا طرف نگاه میکنه بعد ببینه که شما چی میگی بعد اولش میگه خب این که واضحه دیگه بعد یه مرتبه تاش یه نکته‌ای باید اضافه بشه حالا میخواد بنویسه نمیدونه چیکارش کنه جمع‌بندیش کنه قطعا اون کسی هم که نکته رو میگه حتما شب فکر کرده که این نکته لازمه و بعضی چیزا رو برمی‌داره نمونهش مثلا دیشب که داشتم این مطلبو فکر میکردم همین سوال شما تو ذهنم بود و جوابش هم معلوم بود اما چون به حیز بحث من مربوط نبود منم چیزی نگفتم مگر اینکه برای کسی چی بشه سوال بشه یه جزوه آقای عرفپور برای منطق 3 داره آماده میکنه دیشب داشتم میخوندم حدود 71 صفحه فکر کنم بود درسته 71 صفحه منطق تقریبا 6 تا 5 تا آچار میشه حالا حتی ریزه خب بیشتر 10 صفحه مثلا شما فرض کن میشه خب این مطالب همه به هم ربط داشت همه به هم ربط داشت هیچ چیز بی ربطی وجود نداشت وقتی آدم میخون یعنی جایگاه مبادی قیاس ها رو خوب سر جاش یاد میگیره خب چه خوبه که کسی که میخواد درس بگه قبلش یه زحمت اینجوری بکشه چون آقا میخواد درسشو بگه یه زحمت اینجوری بکشه اما متاسفانه الان جوری شده که طرف تو مدرسه معاونت آموزشه یا معاونت تهذیبه یا تو دایره امتحانات مدرسه است حتی ادب کتاب دست گرفتن بلد نیست داره میره کلاس کتاب اینجوری دستشه خب کتاب اینجوری دستشه یا مثلا میاد تو دهنه نرسه تو دفتر دو تا طلبه هم باهاش همراه هن و دارن علیش سوال میکنن مثلا میرسه دفتر کتاب پر میکنه رو میز تازه شاکله سر کلاس رفتن و چی نداری واسه چی خواست سر کلاس میری بذار مطالب رو واقعا نمیفهمن ها ما گرگان درس میگفتیم یه آقایی هم اونجا مسئول بسیج بود و از این چیزا ریش اینقدر که البته اینا همه خسرت دنیا و الاخرت هم چند وقت پیش هم تو جاده شاهرود اتفاقی دیدم چون من همون سال گرگان بودم برای خود خیلی بد و تندی با این کرده بودم بخاطر یه شرایطی که ایجاد کرده بود بعدش دیدمش که توی مسیر نشسته با خانومش توی مغازه داره غذا میخوره من اتفاقا نشناختمش رفتم داخل رفتم خواستم نون بگیرم بعد ایشون من خرابال کرد و اینا مسافر کرد بعد گفت که زوغ من شناختید گفتم فلانی نیستی گفت آره اون ریش انقدیه دیگه نبود یه چیز تای ریشی داشت مثلا ماشین شماره 4 5 گفتم کجا هستی کجا رفتم عقیدتی ارتش دیدید که اینایی که مثلا میرن مخصوصا عقیدتی ارتش این آروم آروم شکل همون نظامی ها رو پیدا میکنن به جای که نظامی ها رو شکل خودشون در میارن خودشون چون زورشون نمیرسه توی یه پادگان 3000 نفری 4000 نفری زورشون نمیرسه میدونی چرا خیلی عادی ها این آقا میخواد با خانواده اون نظامی رفت آمد کنه درسته دوستاش میشن همونا همکاراش همونا هستن تفریح باید به با همونا بره دیگه، محیط زندگیش میشه چی؟ همونا. آروم آروم احساس میکنه که تو شاکله خودش ایراده یا باید این ایراده رو چیکار کنه؟ تصحیح کنه. لذا فکر نمیکنه که تو این جمع که آوردنه چون با بقیه فرق داشتی آوردن دیگه، عاشق خوشگلیت که نبودن که آوردن. حالا میخوام بگم بعد بحثا رو که میخونید واقعا متوجه باشید، منم شاید مثلا بی احترامی تو جمع شما رو الحمدلله نیستم، درس میخونید. بعضی رفقا یک کتاب میگیرن میان سر کلاس، با محض کتاب گرفتن آدم رسائل خون نمیشه که. همه که یک کتاب رو بگیرم صبح بیام سر کلاس، نه واقعا تو کلاس ما، نه حالا به طور کلی میگم، بعضیا در حد خوندن رسائل که نیستن که. این کتاب رسائل محمد تا امام از فرده کتاب بگیر اینجا بشینه بابا من رسائل خون شدم، نه دیگه. باید همه اون حلقه های مفقوده بحث هم سر جاش باشه. شما حداقل خوندید دیگه، کتاب میگه من هنا یظهر، و استاد حتی بین من هنا یظهر و با مافوقش هم ارتباط برقرار نمیکنه. دیشب که داغون زنگ داد، دیشب بود علی نجات قبلا میواد در یه سوال داشت، گفت که آقا نظر صاحب معالم. گفتم نه نظر صاحب معالم این نبود که. گفت استاد سر کلاس گفته. گفتم صاحب معالم اینو تو کتابش گفته، شاید شما بد فهمیدید. گفتم استاد چی گفت؟ گفت استاد گفت همون جایی که صاحب معالم فرمودن. گفتم خب دیگه استادم نگفت صاحب معالم نظرش اینه، درست صاحب معالم در کتابش مطلبو داره. پس گفتم درس کی میره؟ گفت درس فلانی میرم اینا. گفت که هم بس جای دیگه پیدا نکردم. گفتم خوبه، هم بس داشتن خودش یه اولویته. بس سال اول خارجم که هستی فعلا بری کلاس، بالاخره بری، بهتر از اینی که نری به بهانه‌های واهی بالاخره کلاس رو بخوای نری. بعد اون استاد چی میگه؟ میگه استادم کفایه میگه، چهار تا نکته هم از کفایه اضافه تر میگه. الان اکثر درس ها اینجوری شده. بعدم ازش سوال میکنیم میگم به خاطر اینکه طلبه ها چون کفایه رو خوب نخوندن، در حقیقت به این بهانه کفایه بخونن، چون احساس میکنن که درس خارج شدن، پس هر دقیقا حرفای آخوند خراسانی چه بخونن؟ بخونن. خب اما میخواد مواردی رو ذکر کنه که در این موارد علما ادعای اجماع کردن، که اجماع نسبت به خودشون چی میشه؟ محصل. نسبت به ما چی میشه؟ منقول. اولین عالمی که ذکر میکنن میگن عبارت دیروز مرحوم صدوقه. مگه مرحوم صدوق نگفتن اعتقادنا؟ ما گفتیم منظور ایشون از اعتقادنا یعنی پدرش هم همینو میگه، استاداش هم همینو میگه. خب میشه ادعای اتفاق دیگه، میشه اجماع منقول. و ممن استظهر منه دعوا ذالک، ذالک میخوره به اجماع. از جمله کسانی که آشکار میشوند از آن شخص ادعای اجماع، از صدوق. اجماع نسبت به خود مرحوم صدوق میشه اجماع محصل، نسبت به ما که ایشون نقل کرده ما هم تحقیق و تفحص نکردیم، فقط حرف مرحوم صدوق رو میشنویم، میشه اجماع چی؟ منقول. فی عبارت هل متقدمته، در عبارت مرحوم صدوق، همون عبارتی که گذشت در جلسه قبل خوندیم، ان اعتقاداتهی، یعنی از کتاب اعتقادات مرحوم صدوق. ان اعتقاداتهی یعنی نقل ان کتاب اعتقاداتهی، بالای فی عبارتهی بنویسین. زیرا زیرا همانطور که مانند مرحوم مظفر تصریح نمودن، چون مرحوم شهید صدر هم داره، زیرا همانطور که مانند مرحوم مظفر تصریح نمودن، بعضی از تعابیر مانند تعبیر به اعتقادنا ظهور در ادعای اجماع دارد. بگونید اینا مباحث موضوع شناسیه. شاید کسی بگه نه اعتقادنا در مقابل چی هست؟ اهل سنته، مثل اندنا. خب اندنا و مرحوم مظفر میگفت ظهور در چی داره؟ اجماع داره. خب اما یکی دیگر از علما که میفرمایند که ادعای اجماع دارن، مرحوم هلی در سرائر ابن ادریس. چی؟ هلی. ابن ادریس میگن که اگه ما رفتیم دنبال یه حکم گشتیم، دلیلی از کتاب و سنت و اجماع پیدا نکردیم، باید بریم سراغ عقل. خوش رفتی بحث ما داره. ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال این بودیم که مرحوم ابن ادریس حلی باید ادعا بکنه که علما اتفاق نظر دارن در شبهات حکمیه تحریمیه مولانا صفی، قائل به چی میشن؟ براعت میشن. ایشون گفته اول کتاب سنت اجماع نشد، میره سراغ حکم عقل. مرحوم شیخ میگه نه، اگه خوب عبارت های مرحوم ابن ادریس رو مطالعه بکنید میبینید که مراد ایشون از حکم عقل در سرائر همین براعته. ایشون هر جا که تعبیر به حکم عقل میاره منظورش چیه؟ براعته. بس نتیجه میشه که مرحوم ابن ادریس میگه کتاب سنت اجماع دلیل نداشتیم، حکم چیه؟ براعت. ظاهرش ادعای چیه؟ اتفاقه. و ممن ادعا اتفاق المحصلین علیه، محصلین یعنی مجتهدین، محصل ملتفت میشده، از جمله کسانی که ادعا میکند اتفاق علما را علیه بر اون حکم، بر حکم که خوندین، بر براعت، بر اباحه، الهلی فی اول سرائر، کلن هر وقت هلی خالی میشه میشه ابن ادریس هلی، وقتی علامه میشه میشه چی؟ علامه هلی. حیث قال بعد ذکر الكتاب و سنت و الاجماع انه اذا فقدت الثلاثه، هنگامی که سه چیز وجود نداشته باشه، یعنی اون ستای قبلی که خوندی علی فلان حد ذکری، یعنی کتاب و سنت و اجماع نباشه، فل مسئله شرعیه عند المحققین الباحثین عن ماخذ الشریعت، نزد محققینی که بحث میکنه عن منبع شریعت یعنی مجتهدین، التمسك بدلیل العقل، و مراد اون هلی به دلیل العقل کما یظهر من تتبع کلمات کتابهی، همونجور که اگر ما کتاب سرائر ابن ادریس رو زیر رو کنیم میفهمیم منظورش هر جا میگه دلیل عقل هو اصل براءته. خب برای کل عبارت همین میگه این ستا نبود، اینه دیگه، غیر از این چی دیگه نبود، احتمال دیگه نداد که ایشون ادعاش اینه دیگه، اذا فقدت الثلاثه فالمعتمد التمسك بدلیل العقل، اون چیزی که تکیه میشه تمسک، این یه قسمت عبارت، عند المحققین الباحثین عن ماخذ الشریعه، همه اینا ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که اگه دلیلی از کتاب و سنت و اجماع نبود، دلیل نداشتیم، مالا نستفی بود، همه میرن سراغ چی؟ براعت. عبارتشون در غیر این که ظهور نداره که. نفر سومی که مرحوم شیخ به عنوان نمونه ذکر میکنن که ادعای اجماع داره، میگن مرحوم محقق حلی در معارج الاصوله. خوب دقت کنید، دو جای عبارت مرحوم محقق در معارج این مطلب و دلالت داره. مرحوم شیخ یه قسمت ذکر، یه قسمتش اینه که ایشون میگه که علما در مولانا صفی میرن سراغ براعت، یهش اینه. ها این که ظهور در این داره که پس سراغ چیز دیگه نمیره، مثل همون فل معتمدو هم بالا باشه، اما اونی که مرحوم شیخ استفاده میکنه اینه. خوب دقت کنید، بعضی از علما قائل به این هستن که آدم میتونه با آب مضاف هم نجاست رو برطرف کنه. معارج یعنی محقق میخواد دلیل بیاره برای حرف اینا، میگه حرفشون بعید نیست که، به خاطر این که ما اگر در یه موردی نهی نداشته باشیم که دلالت بر لزوم اجتناب بکنه، در اینجا قائل به چی میشیم؟ اباحه میشیم، براعت میشیم. خب مرحوم شیخ میگه اگر این قاعده یعنی رجوع به براعت در جایی که نصی نداشته باشیم، متفق نظر در نزد علما نبود، مرحوم محقق به خودش جرأت میده که فتوای علما رو اینجوری درست کنه؟ چه زمانی مرحوم محقق حلی میتونه فتوای علما رو اینجوری درست کنه؟ زمانی که اصل براعت در مولانا صفی در نزد علما چی باشه؟ پذیرفته شده باشد. لذا از این که مرحوم محقق فتوای علما را با تمسک به اصل براعت تصدیق می کند، این نشان دهنده این است که این در نزد علما پذیرفته شده هست. و ممن ادعا اطباق العلماء، از جمله کسانی که ادعا می کند اتفاق جمیع علما، اتباق یعنی اتفاق صد درصدی، المحقق في المعارج في باب الاستصحاب و انه المحقق في المسائل المصریه ایضا، علاوه بر در باب استصحاب در مسائل مصریه خودش هم اینو داره، فی توجیه نسبت سید الى مذهبنا، در توجیه این بیان مرحوم سید مرتضی به مذهب ما، به علمای ما، جواز ازالت نجاست بالمضاف، بالماء المضاف، با آب مضاف، ما عدم ورود نص فیه، با اینکه نصی وارد نشده که آدم بتونه با آب مضاف نجاست رو برطرف کنه. ایشون چی گفته؟ ان من اصلنا العمل بالاصل، زیر اصل دوم نیست براءت. از اصول مذهب امامیه این است که ببین اصلنا خودش دلیل وشی داره، اجماع، حتی یثبت ناقلو، منظور ناقل مانعه، تا زمانی که ناقلی بیاد، ناقلی بیاد یعنی ما رو از این اصل چیکار کنه؟ نقل بده. و لم یثبت المنع عن ازالت نجاست بالمایعات، با اینکه منعی از ازاله نجاست به واسطه مایعات که از جمله ماء مضاف باشه وارد نشده. فلولا کون الاصل اجماعی، منظور از اصل چه؟ براءت. اگر رجوع به اصل براءت اجماعی نبود، لم یحسن من المحقق نیکو، و پسندیده نبود از محقق جعلهو، قرار دادن اون اصل، این اصل براءت. وجهن لنسبت مقتضاهو، مقتضای چی اون؟ اصل الى مذهبنا، مقتضای اصل چی در مانع حنفی؟ جواز ازاله نجاست با آب مضاف. این در مورد اجماع منقول. اما شهرتو، شهرت فتوای چی؟ من شیخ میگه شما باید کتاب علما رو ورق بزن، به واضح به این نتیجه برسی که شهرت فتوایی وجود داره که علما در مال نصفی در شبهات حکمه تحریمیه قائل بشی میشن؟ براءت میشن. اما شهرتو فانها تتحقق، همانا اون شهرت محقق میشود بعد از تتبع، بعد از بررسی و جستجو، فی کلمات الاصحاب، خصوصا فی الکتب الفقهیه، چه برسه در کتب چی؟ اصولیه. و یکفی فی تحققها، میگه آقای شیخ چند مثال بزن، میگن مثالا که قبلا در تأثیر اجماع داریم دیگه، ببینید اون مواردی که در اجماع گفتیم، علاوه بر این که اجماع رو درست میکنه، شهرت هم درست میکنه دیگه. و یکفی فی تحقق اون شهرت ذهاب من ذکرنا من القدماء اول متأخرین، قائل شدن کسانی که ما قبلا ذکر کردیم از قدما و متأخرین، که از قدما مرحوم کلینی و مرحوم صدوق ذکر کرد، و از حد وسطشون مرحوم شیخ ذکر کرد، و از متأخرین چی ذکر کرده بود؟ مرحوم شهید اول و شهید ثانی و غیره. این تموم شد. شهرت و اجماع منقول فرق نداره، هر دو ظنی هم دیگه، و ما هم الان توضیح دادیم چه جلسشون استفاده میکنه. خب آخر این بحث بنویسیم. خلاصه اون که ما دیروز مطلب اولام خلاصش رو گفته بودیم، گفتیم چون مرحوم شیخ جنبندی نمیکنه در اینجا، ما هر محوری رو جداگانه چیکار میکنیم؟ جنبندی میکنیم. خلاصه اون که با رجوع به اجماعات منقول موجود در کتب فقهی و اصولی علما، و همچنین با در نظر گرفتن شهرت فتوایی موجود در آن کتب، برای انسان قطع و یقین حاصل می شود که حکم به براءت در شبهات حکمیه تحریمیه مالانصفی امری مسلم و پذیرفته شده در نزد آنها بوده است، و این یعنی وجود اجماع و اتفاق نظر بر حکم به براءت در ما نحن فی، به گونه ای که از حجیت برخوردار بوده و کاشف از قول معصوم علیه السلام می باشد. خب اما محور سوم یعنی بررسی سیره عملی مسلمین، یعنی اجماع عملی، چون سیره عملی مسلمین چون در مرعا و منظر معصوم هست و ردی از جانب معصوم نرسیده، کاشف از این است که معصوم راضیه به اونا. از طرف این وقتی میبینیم در طول تاریخ همه مردم این گونه عمل کردن، علما هم این گونه نظر دادن، خب در مجموع به این نتیجه میرسیم پس نظر شارع مقدس هم چه؟ همین بوده که. اما برای سیره عملی مرحوم شیخ به دو زاویه اشاره میکنه و یه مؤید برای حرف خودش صحیح میکنه. خوب دقت کنید. زاویه اول میگه ما هر چی که در طول تاریخ نگاه میکنیم میبینیم که مردم در یه امر مشتبه و محتمل و تحریم به صرف این که احتمال حرمت وجود داره نمیگن که وایسا عمل نکن، بلکه میگن آزاد باش، راحت باش. مورد بحث ما همین بود دیگه. امر مشکوک داریم، احتمال حرمت داده میشود. سیره مسلمان ها در طول تاریخ به این صورت بوده است که نمیگفتن که احتیاط کن، اجتناب کن، توقف کن، بلکه قائل به چی هستن؟ آزادی، رهایی. دو، علما هم در متون فقهی و اصولی خودشون اینجوری فهمیدن، حرام و باید شارع بگه اما حلال نیاز به گفتن نداره. این معناش چیه؟ حلال دلیل خاص میخواد. میگفتن شارع محرمات رو ذکر کرده است در شریعت، معناش اینه که اگه در یه موردی چیزی ذکر نشده یعنی حرام نیست، قائل به حرمت نمیشدن. بعد یه مثال میزنه، یه مؤید ذکر میکنه از عبارت مرحوم محقق حلی در معارج که قعین اینو ما در اصول مظفر داشتیم. دقت کنید، میگه علما که مردم اگه ببینن یه نفر یه فعل مشکوک و حرامو انجام میده، نمیدونه حراما، شاید در واقع حرام باشه، اما این نمیدونه، مذمتش نمیکنه، با اینکه مردم انقدر بی‌ظرفیت هستن که نشستن سر هم دیگه بزنن. اگر این آدم یه خطایی ازش صادر شده بود کوتاهی نمی کردن، بادره سرعت می گرفتن که تو سرش بزنن. در به مردم الان اینجوریه دیگه، تو همین جامعه فعلی هم اینجوریه که خوبی رو نمی بینن اما بدی رو به خوبی می بیننش، حالا هم اینجوریه دیگه. بعد مرحوم شیخ می خواد اینو نقدش کنه، اینو می خواد نقدش کنه که منظور شما از این که میگید مسلمان ها تو سر همدیگه نمیزنن، خوب دقت کنید، منظور از این که شما میگید مسلمان ها تو سر همدیگه نمیزنن، اگر کسی از روی جهالت ولو اینکه شاکه ولو اینکه اون فعل مشکوک الحرامه تو سر همدیگه نمیزنن، آیا منظورت این است که اینو این کارو عقلا قبیح نمیدونن؟ اگه اینو منظورت، خب این که رجوع میکنه به چی؟ به دلیل عقلی که بعدا میخونیم دیگه. چون دلیل عقلی چیه؟ قبح اقرابه بلا بیان. اگه منظورتون اینه که رجوع به دلیل عقلی میکنه و ربطی به ما نحنفی نداره، ما بحثمون در مقام تمسک به چی بوده؟ اجماع بوده است که. و اگه منظورت اینه نه، عقلا کاری به مسئله قبح ندارن، یعنی نمیگن در ما نحنفی مذمت قبیحه، حتی اگر بگنم در ما نحنفی مذمت قبیح نیست، باز چنین عملی رو دارن. یعنی جامعه اسلامی حتی اگر بگه آدمی که از روی جهالت فعل حرام مرتکب میشه، مؤاخذه او و عقاب او عقلن قبیح نیست، حتی اگر اینم بخواد بگه، باز دعب و شیوه اونها بر این است که چنین شخصی رو مورد مذمت قرار نمیدن. دعبشون برای نگه چه حرف چنین شخصی رو میفذیرن. میگه اینم برمیگرده به یه قاعده دوم و اون که آیا دفع ضرر محتمل و واجب بدونن یا دفع ضرر محتمل و واجب ندونم آیا در مانعنفی اصلا ضرر میبینن یا ضرر اینم باز میشه حکم عقلی دوم، چون در دلیل عقلی دو تقریر داریم. یه تقریر مشهور عقاب بلا بیان قبیحه، یه تقریر ابن زهره داریم. با تقریر ابن زهره اینه که در همین مانعنفی بازگشت به تکلیف مالا یوتا میکنه، بعد در تقریر مشهور در ذیلش مسئله این که دفع ضرر محتمل واجب هست یا واجب نیست مورد بررسی قرار، اینو در آینده بررسی میشه. خلاصه اینکه مرحوم شیخ اینو میخواد ذکر کنه که این تمسک به سیره مسلمین و این حرفایی که زدی مسلمان ها تو سر هم دیگه نمیزنن، این هیچ ربطی به مسئله تمسک به اجماع نداره. یا ربط به مسئله حکم عقلی داره یا ربط به مسئله این داره که دفع ضرر محتمل واجب هست یا واجب نیست، اینا هیچ ربطی به اصل اجماع نه. پس مرحوم شیخ در حقیقت چهار مطلب ذکر میکنه، پنج مطلب. مطلب اول، شیوه و روش مسلمان ها در طول تاریخ این گونه هست که اگر کسی از روی جهالت عمل حرامی را مرتکب بشه، ولو اینکه شک داشته احتمال میداد این حرام بخواد باشه، اینو مورد مذمت قرار نمیدن، نمیگن تو باید اجتناب میکردی. این نشان دهنده این است که براءت امر مرتکز در اذهان مسلمین بوده است و ردعی از جانب شارع نرسیده، پس شارع آن را پذیرفته است. دو، علما در متون فقهی و اصولی خود میگویند که شارع مقدس حراما را شمرده، حرامو باید ذکر میکرده، یعنی حلالها نیاز به شمردن نیست. پس اونی که در ردیف حرام قرار نمیگیره در ردیف چه قرار میگیره؟ حلال قرار میگیره. بعد یه مؤید از عبارت مرحوم محقق در معارج ذکر میکنه که ایشون هم حرفا رو ذکر میکنه که علما تو مردم تو سر همدیگه نمیزنن و همدیگه رو مذمت نمیدونن، با اینکه اگه شخص رو خطا کار میدونستن تو سرش میزدن. بعد مرحوم شیخ میگه که اینکه شما میگی مردم تو سر همدیگه نمیزدن، مردم همدیگه رو مؤاخذه نمیکنن، این عملو قبیح نمیدونن، اگه منظورت اینه که چون بیان وجود نداره این کارو قبیح نمیدونن، این میشه چی؟ قبح عقاب بلا بیان. این بازگشت به دلیل عقلی بعدی میکنه، ربطی به اجماع نداره. اگر میخوای بگی نه، مردم با این که این عمل و قبیح میدونن، یعنی میگن اگر انسان شاک و محتمل و تحریم، کسی که احتمال تحریم میده، مرتکب عمل بشه، میگن کارش قبیحه، اما با این وجود قائل به براءت و قائل به اباحه میشن، اگه اینو میخوای بگی، این بازگشت به این میکنه که مردم آیا دفع ضرر محتمل و واجب بدونن یا دفع ضرر محتمل و واجب ندونن. اینم باز برمیگرده به مبانی عقلیه که در ادامه خونده میشه و هیچ ربطی به مسئله اجماع و کشف از اتفاق نظر نداره. حالا کجاش به نظر علما برگشت؟ یه قسمت عبارت، قسمت دوم عبارت داشته باشه. الاجماع العملی، بالاش نوشته سیره مسلمین. الاجماع العملی الکاشف عن رضا المعصوم، اجماع عملی کاشف از رضای معصوم. الکاشف عن رضا المعصوم یعنی ردعی از جانب شارع نرسیده باشد. پس نتیجه میشه که سیره مسلمین، سیره مستمر مسلمین تا زمان چی؟ معصوم، و ردعی هم از جانب شارع نرسیده باشد. فان سیره المسلمین من اول شریعت بل فی کل شریعته علی عدم الالتزام والالزام به ترک ما یحتمل ورود و نهی عنه من الشارع. سیره مسلمان ها برای این بوده که طرف رو نمیگفتن بر تو لازم است که اجتناب کنی از چیزی که احتمال داره نهی از شارع رسیده باشه، بعد الفحص و عدم الوجدان. بعد این تحقیق تفحص کرد و دلیلی پیدا نکرد. و ان طریقت الشارع کانت تبلیغ المحرمات، شیوه شارع اینجوری بوده که محرمات رو به ما میرسوند، دون المباهات، و لیس ذالک، این رساندن محرمات الا لعدم احتیاج رخصت فلفل الالبیان، این که محرمات رو میرسون اما مباهات رو لازم نیست برسونه دلیلی نداره، مگر این که در انجام دادن فعل مباه و این که من اجازه دارم انجام بدم نیاز به بیان ندارم. عدم بیان و حرمت چه؟ کافیست. و کفایت عدم نهی فیها، فیها در اون چه؟ رخصت، یه در اون انجام فعل. قال المحقق، مرحوم شیخ انصاری این سیره ها رو اینجوری چیز میکنه، اما نه سیره اینجوری. مرحوم شیخ هم سیره های محدثه فل اخیر رو میگه، نه مطلق سیره ها رو. مرحوم شیخ انصاری تو مقاصد داره که این سیره ها نشأت گرفته از بی‌مبالاته مردم، نه سیره های که بوده. نه اون سیره هایی که حادث شده، چون مردم آروم آروم نسبت به دین و دینداری یک کم بی خیال تر شدن. یک خود ندیگه اگر اونا رو خوندیم تو فلسفه که نتیجهش این میشه یعنی امام معصوم حافظ دین نیست. خب روایت احتیاط گفته، اما امام علیه السلام تفاوتش با نبی اینه که در عرصه های اجتماعی اگر نیاز میدید مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام در بازار کوفه فریاد میزد. امام سکوت نمی کنه، در حد بیان کلیات قانع نمیشه. چرا؟ چون داره مسیر شریعت عوض میشه و امام هر جوری بود جلوشو میگیره. ولی یه مورد اعتراض امام نداریم، باید چرا شما این کار کردی؟ چرا اینجوری؟ و میبینیم که از طرفی هم این سیره حتی در فطرت آدمی هست. الان هم اینجوریه و همین صورت دارن چکار میکنن؟ عمل میکنن. حالا در مورد یعنی سوال شما بازگشت به این داره که سیره به لحاظ مبنایی اول بحث بشه، حجیت و عدم حجیت سیره چی بشه؟ اثبات بشه. که مثل مرحوم مظفر قبول داشتن. البته مرحوم مظفر یه قیدی دارن که غالبا بهش توجه نکردن و اون این که هر سیره ای نمیتواند حجیت داشته باشه و کاشف القول معصوم باشه. سیره ای باید باشد که معصوم هم در قالب اون سیره بگنجد، یعنی معصوم هم اون طریق رو چکار کنه؟ طی کنه، در شأن معصوم باشه. خب قال المحققو این که بنده خودمون رو اعتراض میکرد، میگفت که چرا مباحث ترتیب کفایه داره؟ درست اینه که چه اشکالی داره یه آقای بیاد مثلا یه ترم تفسیری سه ماه چهار ماه سیره رو بحث کنه؟ اشکالی نداره که. و الان اینا رو زمین مونده، اینا هم دیگه در حقیقت سیره مسلمین به جای خودش باید چی بشه؟ بحث بشه. چون بالاخره در خیلی از موارد شاید یک غلط رائج و مشهور در مسلمان ها چه شده باشه؟ رائج شده باشه. اما در چنین مواردی نه، چنین مواردی چون مطلب عام البلوا میشه مثل مسئله اباحه و براءت، قطعا امام معصوم علیه السلام به تعبیر سوراخ سوراخ ریز نبوده. دادن بی توجه کنار چی بشه؟ رد بشه. قال المحقق علی ما حکی عنه، مرحوم محقق بنابر چیزی که ازش شکایت شده، ان اهل الشرائع مردم متدین کافتن جمیعن لا یخطئون تخطئه می کنن، من بادره کسی که پیشی بگیرد الا تناول شیئا من المشتبهات سواء علم الاذن فیها من الشر ام لم یعلم. اگه یه امر مشتبهی باشه مردم متدین طرفو نمیگن واسه چی این کار انجام، ولی واقعا من هر چی دیشب فکر کردم، یعنی مردم الان واقعا این کارو نمی کنن. آقای شعبانی الان مردم مثلا یه 10 تا آدم متدین نیجا باشن، بعد مثلا یه رفتن یه ویلای تو شمال یه شیشه تو یخچال هست، یه نفر بگه که آقا خیلی از این ویلاهای تو شمال این شیشه‌ای که تو یخچال میذارن خیلی هاشون شراب و آب نیست، حواستون باشه بدون احتیاط نخورید. اگه کسی این کارو بخواد انجام بده بقیه متدینی مذمتش نمی کنن. من این نفهمیدم یا زمان مثلا مرحوم محقق ویلای شما نبوده، ولی الان حداقل ما اینجوری که الان داریم میبینیم مردم این کار انجام میدن دیگه. اما شما تو منزل خودتون مثلا رفتی کتابتو در بودی مثلا 200,000 تومان پول لا کتابته، درسته؟ بعد شما این 200 تومان پول میگه عجب بعد خدا رسون دیگه، بعد خانواده شما اجازه میدن شما تا مر تکلیف معلوم نشه شما این پولو خرجش کنی؟ اجازه نمیدن دیگه. حتی چیزم بخری ببری شاید به حالت شبهه و شده بستگی داری که برای خودشون خرش کنی، شاید مثلا بستگی داری نباید بدون ولا یوجبون علیه عند تناول شیء من المعکوله ان یعلم التنسیس علی عبادته، واجب نمیدانم بر اون شخص موقعی که بخواد این شیء رو بخوره اینکه دانسته شود نفس بر اباحه اون شیء، و یعذرونه فی کثیر من المحرمات اذا تناولها من غیر علمه، و معذور میدونن شخص رو در خوردن بسیاری از محرمات اگه بدون علم باشه. بله، من غیر علمه، اگه جهله درسته، اما اگه شک و شبهه نه. بلو کاند محذورتن، اما اگه این شخص ممنوع بود، معذور نبود، محذور بود، لأسرع الی تفتعته، سرعت میگرفته میگه تو سرش بزنن، حتی یعلم الاذن، تا جایی که اذن و ترخیص از جانب شارع قرار رسیده باشه. حالا یه مالا نستفی که غیر موضوعیه باشه رو در نظر مردم بگید. میدونم
شعور به خرم نماز نفت هست، احتمالش به خرم قطع محتمل اونجا قرده در مورد هم خیلیان دیشن سیگار کشیدن، این هم نفت در موردش بارد شده، این نفت در موردش بارد شده.
آره این میشه. آقای شعبندری میگن مثال هایی شما تصور کردید در شبهات موضوعی است، اما مرحوم محقق بحثش در مورد شبهات حکمیه هست. این خوبه، تو الان خیلی از موارد از شبهات حکمیه که داریم همینجوریه. من میکنم از با تبلیغاتی که جدیدن صدا و سیما و غیره دارن. آره دیشب داشتم سایت فرماندهی شهرستان رو نگاه میکنم، من کل هفته یه بار خبرم اونجا رو همه رسد میکنم، بعد فرماندار شهرستان رفته بود دیدار با مدیر کل دخانیات و گفته بود که استان گلستان یکی از افتخاراتش این است که در کشت توتون رتبه اول در کشور و بلکه در خاورمیانه را دارد و ظرفیت کشت توتون بسیار بالایی دارد، ما باید این جنبه را تقویت کنیم. فهم دیگه بیشتر از این نمیشه. خب اقولو بقیه شما توضیح دارم. خب مرحوم شیخ انصاری فقط سیره مسلمین رو مورد نقد و بررسی قرار میدن، میفرماین که غرض شما، بکنید غرض شما از این میگفتی مردم تو سر هم دیگه نمیزنن اگه یه نفر از روی جهالت یک کاری رو انجام بده چیه؟ آیا منظورتونه که این عملو عقلا قبیح نمیدونن؟ خواهی که بازگشت میکنه به دلیل عقلی و ربطی به اجماع نداره. اولو امکان الغرض من ما ذکره من عدم تخطئته، من مرحوم شیخ میگویم اگر غرض از چیزی که ذکر شد، یعنی که مردم همدیگر تخطئه نمی کنن، تو سر همدیگر نمی زنن، بیان قبح مؤاخذت الجاهل به تحریم، اگه غرض اینه که میخوای بگی که مردم مؤاخذه کردن و مذمت کردن انسانی که جاهل به تحریم است رو قوی میدونن، فهو حسنون، این حرف خوبیه، ما عدم بلوغ وجوب الاحتیاط علیه بر اون جاهل. قول آقای عرفتور البته در صورتی که عدل احتیاط وارد نشده باشه من اشاره، لکن نهو راجعون الدلیل العقلی الاتی، لکن این ربطی به ما نحنفی نداره که برمیگه دلیل عقلی که در آینده میخونیم، ولا ینبغی الاستشهاد له، شایسته نیست شاهد قرار دادن این به خصوص اهل شرایع. همه اغلا اینجوری هم بعد دوتا اشکال میکنه، اولا این ربطی به اجماع نداره، این دلیل عقلیه که مستقله، و ثانیا این چرا دیگه میگه سیره مسلمین، این سیره اغلا دیگه، چه میخوام مسلمان باشه چه میخوام مسلمان، چون حکم عقل تخصیص بردار نیست. ولا ینبغی الاستشهاد له به خصوص اهل شرائع، بل بناء کافت العقلا و ان لم یکونوا من اهل شرائع علی قبح ذلک، ذلک یعنی چی؟ ها مؤاخذه جاهل به تحریم، مؤاخذه جاهل به تحریم. اما اگر اینو نمیخواید بگید، بخونید، میخواید بگید حتی اگر مردم مؤاخذه انسان جاهل تحریم رو قبیح ندونن، باز مسلمان ها اینو مذمت نمی کنن. اگه شما میخوای این حرفو بزنی، حالا برمیگردی به این که آیا ضرر دفع ضرر محتمل و ضرری که در خارج وجود داره رو اینو واجب بدونن یا واجب ندونن. اگر کسی دفع ضرر محتمل و واجب، مثلا در شبهات موضوعیه دفع ضرر محتمل و واجب میدونن، لذا مذمت میکنن، اما در شبهات حکمیه چون ضرری نمیبینن لذا دفعش هم واجب، این یه بحث دیگه است. و امکان الغرض منه، ضمیر منه میخوره به ما ذکره، اما اگه قرض مرحوم محقق و دیگران از اینی که ذکر کردن ان بناء العقلا على تجویز الارتکاب مع قطع النظر عن ملاحظه قبح مؤاخذه الجاهل، یعنی عقلا میگن چنین شخصی میتونه مرتکب این عمل بشه و هیچ کاری ندارن که مؤاخذه این شخص قبیح هست یا قبیح نیست، حتی اگه فرضم بشه که مؤاخذه این شخص قبیح نیست، حتی لو فرض عدم و قبحهی قبح مؤاخذه، مؤاخذه الجاهل زمیر چون برمیگرده به مستر مذکر اشکال نداره، عدم قبح مؤاخذه لف... چه آقا دو صورت ذکر میکنه برای اینکه عقلا قبیح ندونن، لفرض العقاب من اللوازم القهریت لفعل الحرام. مثلاً یه بحثی هست در علم اصول، این که در علم کلام هم هست، آیا عقاب و عذاب از آثار و لوازم فعل حرامه ازش جدا نمیشه یا نه اعتباریه؟ شارع میتونه بگه اینجا عذاب هست اینجا عذاب نیست. اگر من بگم از لوازم قهریه لاینفک بهش چسبیده، شما نمیدونستی که مثلا این فعل حرام انجام دادی و در واقع حرام بود، نتیجهش اینه کتک میخوری. یا بگی نه مولا انقدر سخیره میگه حتی محتمل و تحریمم انجام دادی من کتکت میزنم. لفرض العقاب من اللوازم القهریت لفعل الحرام مثلا، او فرض المولا به تکالیف العرفیت ممن، فرض کنیم مولا انقدر سخیر از جمله کسانی است که یواخذو مؤاخذه میکند علی الحرام ولو صدر چی جهلا، تا این به بحث نیست دارد. بعد این شد که بگیم اغلای عالم میگن اگر کسی امری محتمل و تحریم بود میتونه انجامش بده خیالش نباشه، ولی اینکه میگن چوبم میخوره سر جا خودش، لم یزل بناؤهم علی ذلک، بناشون زائل نمیشود علی ذلک بر جواز ارتکاب، ذلک یعنی جواز ارتکاب با وجود جهل. میگه فهو مبنی، این حرفم مبنی علی عدم وجوب دفع ضرر محتمل، اینم برمیگرده به این که آیا دفع ضرر محتمل واجب هست یا واجب نیست. و سیجی اول کلام فیه ان شاء الله بله فهو مبنی بنویسین به تعبیری اگر مرادشان این باشد نیز به مسئله اجماع و اتفاق نظر علما مربوط نبوده و برخواسته از یک مبنای دیگری است که در بحث از دلیل عقلی به آن پرداخته می شود، در بحث از دلیل عقلی به آن پرداخته می شود. فاو مبنی. خب آخر این بحث نیست، خلاصه آن که سیره مستمر مسلمین در فرض ثابت بودن آن نیز نهایتاً میتواند کاشف از رضایت معصوم نسبت به آن فعل داشته باشد ولی هیچ ربطی به کشف اتفاق نظر علما ندارد. اگه شما سیره مسلمین هم بگه هست، آقا مستمر رد زمان معصوم هم هست، ردی هم از جانب شارع نرسیده، همه اینا نهایتاً کاشف از رضایت معصوم هست، اما اگه هر موردی حتی روایت هم داشتیم این کاشف از این است که فقها ها مطابق به اون روایت فتوا دادن، این هیچ ربطی به کشف اتفاق علما نداره، لذا این شیوه سوم مفید فایده نیست و مقبول مرحوم شیخ واقعا نشده، اما شیوه اول و شیوه دوم یعنی تحصیل اجماع و اجماع منقول و شهرت فتوایی به نظر مرحوم شیخ میتونه کاشف از اتفاق نظر علما باشه، یعنی اجماع رو به دست بیاره و در نتیجه اجماع کاشف از رضایت معصوم هست و رضایت معصوم یعنی حکم به براءت دلیل داره، حکم براءت بدون دلیل نیست. اما در نتیجهش اینه که همه اینها در کجا میشن؟ همه اینا در صورتی است که ادله قائلین به احتیاط تمام نباشه. خب بنویسید بعد از این تمام شد فائدتون. بنویسید مصنف دلیل اول و دلیل دوم و همچنین دلیل چهارم که در آینده مطرح می گردد را مبتلا به یک اشکال عمومی می داند و آن این که با وجود ادله دال بر احتیاط و بر فرض شمول اون ادله ما نحن فی را، این دلائل مثبت براءت نخواهند بود. در آیات کمی حرف رو زد، درسته؟ در روایت هم همی حرف رو زد، در عقل هم همی حرف رو میگه. صفحه چیز رو بیارید، صفحه 59. وعلم ان هذا الدلیل العقلی معلق على عدم تمامیت ادلت احتیاط. متوجه شده؟ ولکن نسبت به دلیل سوم چنین ایرادی را مطرح نمی نمایم، چون چرا ایراد مطرح نمی کنه کاظمی؟ دو حالت بیشتر نداریم که ما در ما نحن فی دو حالت داریم. یه حالتی که در ما نحن فی ذکر میشه اینه که یا اجماع محقق شده یا اجماع محقق نشه. اگه اجماع محقق شده این باعث میشه که ادله احتیاط شامل ما نحن فی نشه دیگه، یعنی علما این برداشت رو نداشت. اگه گفتی ادله احتیاط شامل ما نحن فی میشه، یعنی این اجماع اجماع قابل دلیلیت نیست، مثلا نمینمون. زیرا بر فرض پذیرش اجماع و اتفاق نظر علما، زیرا بر فرض پذیرش اجماع و اتفاق نظر علما ادله احتیاط شامل ما نحن فی نمی شوند. و اگر پذیرفته شود که ادله احتیاط شامل ما نحن فی می باشند، اجماع مذکور چی میشه؟ عرفپور به لحاظ سقروی محقق نشده و مبتلا به مانع می باشد. حالا انشاءالله مباحثش تقنیده میاد، میرسیم به دلیل چارم قائلین به براءت. الرابع من الادلت حکم عقله، که حکم عقل به دو صورت تقریر میشه. والحمدلله رب العالمین.